أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المغتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وَإِنْ خَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَالنِّصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. مطالبی که در باره این دو آیه کریمه مونده است، اجمالش این است که چند طایفه از آیات قرآن کریم در باره تمتیع زنها وارد شد. طایفه اولا همون آیه 241 سوره مبارکه بقره است که فرمود وللمطلقات متاع بالمعروف، و از او نازلتر همون آیه 49 سوره احزاب است که فرمود متعوهن. بعد همین دو آیه است که محل بحث شد. این وللمطلقات متاع بالمعروف که اصل اولی این مسئله است، این شامل زنهایی که به وسیله وفات ارتباط زوجیتشون قطع می شود نخواهد شد. این یک. و شامل زنهایی که به وسیله فسخ به عید ارتباط زوجیتشون قطع می شود نخواهد شد. این دو. پس این دو گروه را این عام اولی و اصیل للمطلقات متاع معروف شامل نمی شود. بقیه هر نوع طلاقی که باشد و هر مطلقه ای که باشد مشمول این اصل کلی است. یعنی هر زنی که از شوهرش طلاق گرفت باید متاع و بهره مالی و مادی ببرد. این اصل کلی. اونگاه آیات دیگر که به منزله مقید یا مخصص این عام یا مطلقاً فراوانه، زیرا اگر مطلقه دارای مهر المسمى باشد که از مهر به عنوان فریضه یاد می شود، زیرا با ذکر مهر فرض است بر زوج که این دین را بپردازد و حق گرفتنم ندارد، اگر مهری را در متن عقد کردن نام بردن این می شود مهر المسمى. اگر قبل از مباشرت طلاق حاصل شد که این مهر المسمى تنسیف می شود به شهادت همین آیه محل بحث که فرمود فنصف و ما فرضت، و اگر بعد از مباشرت طلاق حاصل شود کل مهر را باید بدهد، برای اینکه این فریضه است اولا، و در آیات قبلم خوندیم که برای شوهر حلال نیست چیزی را که به زن داده است از اونها بگیرد مگر در مسئله طلاق خل و مبارات. ثانیم و آیه آتیتم احداهن قنطارن برای شما حلال نیست که از اونها پس بگیرید، دلالت بر لزوم تعدیه کل مهر می کند ثالثا. پس اگر مهر المسمى شد، حکم طلاق قبل از مباشرت به حکم طلاق بعد المباشرت مشخص است، و چون مشخص است می تواند اون للمطلقات متاع بالمعروف بر همین مهر المسمى تطبیق بشود، و یا اگر بر این تطبیق نشد به این تخصیص پیدا کند. می ماند اون زنهایی که در هنگام عقد مهری را معین نکردن. این دو صورت دارد. یک وقت است در اثر شدت علاقه و آشنا نبودن به مسائل شرعی اصلا سخن از مهر نیست، رایگان این زن خود را در اختیار مرد قرار داد، در حقیقت هبه کرد، تفویض بزه است، یک وقت این چنین نیست، روی تعارفاتی که با هم دارم خود را تسلیم نشد، خود را تفویض نشد، بلکه تعیین مهر را به عهده شوهر گذاشت یا به عهده بزرگی از بزرگان این قبیله یا خانواده گذاشت. این را میگویند تفویض مهر. اگر سخن از تفویض بزع است، این باطل است. کسی حق ندارد خود را رایگان بدون استحقاق چیزی از مهر، نه مهر المثل نه مهر المسما، در اختیار کسی قرار بدهد. این کار فقط مخصوص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، جز خصائص النبی بود. حالا به این عمل شد یا نه یه مطلب دیگری است. ولی اگر سخن از تفویض بزع نیست، سخن از هبه نفس نیست، سخن از تفویض مهر است، یعنی زن به شوهر میگوید من به عنوان همسر با شما زندگی میکنم، مهریه هر چه شما معین کردی، یا هر چه بعداً به توافق رسیدیم، یا هر چه فرمان بزرگمون گفته است، این را میگن تفویض مهر. در این قسم که سخن از تفویض مهر است، آیه تفصیل داد، فرمود اگر ازدواج کردید و مهری معین نکردید و مباشرت نکردید، در اینجا باید تمتیع کنید وقتی طلاق دادید، و اگر مباشرت شده است اون را باید روایات معین بکند و معین کرده است که مهر المثل باید بپردازد. فتحصل که اگر زنی از شوهرش با مرگ شوهر جدا شد، اگر مهر المسماست که همون حق را دارد، قبل از مباشرت است نیست، بعد از مباشرت است کل، از بحث خارج است. و اگر کنون که مهر المثل تسمیه نشد استن، سخن از مهر المثل است، اگر مباشرت شد مهر المثل دارد، نشد داخل در این بحث نیست، زیرا این سخن از طلاق است نه موت. نه این آیات محل بحث اونها رو شامل می‌شود، نه عموماتی که در مسئله تعزیز شد اونها رو شامل می‌شود، نه للمطلقات متاع بالمعروف شامل زنی می‌شود که شوهرش را با مرگ از دست داد، و نه شامل زنی می‌شود که شوهرش را با فسخ از دست داد. فقط در مسئله طلاق اگر برای زن مهریه معین شد، حکمش روشن است، اون متاع همین مهر المسما خواهد بود، و آیه مشخص کرد که قبل از مباشرت نصف مهر است، بعد از مباشرت تمام المهر. و اگر اصلا مهری معین نشد، این دو صورت دارد، یا از باب تفویض بزع است که اصلا رأسا باطل است، یا از باب تفویض مهر است. اینجاست که تبدیل می شود به مهر المثل اگر مباشرت شده باشد، و اگر مباشرت نشده باشد، این تمتیع است که واجب است. اصل کلی مسئله این بود که هر مطلقه متاع واجب دارد. این انشاء است، گرچه جمله جمله خبری است، و لام هم زن را مستحق دریافت کرده است. همه این متاها مشخص شد، در مهر المسما مشخص شد، در مهر المثل مشخص شد، قبل المباشره مشخص شد، بعد المباشره مشخص شد، بقیت صورت واحده. اون صورت واحده این است که مهری را معین نکنن، این یک قید، و قبل المباشره بخواهن طلاق بدن، این دو قید. این یکی بعد از جمع بین آیات میماند که تمتی در خصوص این واجب است. بقیه اون تمتیها یا به مهر المسما منطبق است کلن اون نصفن، یا به مهر المثل منطبق است. اون متا فقط در صورتی است که مهری ذکر نشود و قبل از مباشرت طلاق بدن، این متا واجب، یعنی متای این چنینی. بنابراین این تمتی به فتوای همه واجب است. هیچ فقیه پیدا نشد که بگوید تمتی واجب نیست. من از صدر الى ساقه و من از ساقه الى صدر.
لذا میبینی میگن اجماع به قسمه لظاهر آیه ولد نصوص منتها این جنبندی رو شما در کمتر کتاب فقهی میبینی که اصل اولی چیه بعد اصل ثانوی چیه و اصل ثالث چیه و امثال ذالک. اگر در بین این آیات فقط مسئله طلاق قبل از مباشرت اونم بدون تعیین مهر مونده است، این متعو نمیشه واجب. لذا سیدنا استاد رضوان الله علیه میفرماید به معنى الآیه انه یجب تمتیم متعو را به امر گرفته. بعد در زیل میفرماید این حقا علی المحسنین گرچه مشعره به عدم وجوب است، اما وجوب تمتی را ما از نصوص استفاده میکنیم. دوباره برمیگردن که نص را با قرآن مطابق کنن، میفرمان گرچه روایات دلالت بر وجوب تمتی دارد اما ولعل الوجه این است، یعنی وجه روایات این است، وجه این که ائمه علیهم السلام دستور الزامی دادن که تمتی واجب است برای آن است که قبلا خدا به شوهرها فرمود یا امساک یا تصریح به احسان. امساک معروف هم واجب است، تسریع به احسان هم واجب است، این چنین که تسریع به احسان واجب نباشد. می فرماید ولعل الوجه فی ذلک، سر این که ائمه علیهم السلام فرمودن تمتی واجب است برای آن است که در آیات دیگر خدای سبحان شوهرها را گفته یا امساک معروف یا تمتی به احسان یا تسریع به احسان، هر دو میشه واجب، اون تو واجب تخییری. پس احسان بر شوهرها واجب است اگر خواستن طلاق بدن، چه این که معروف واجب است اگر خواستن نگه بدارن. اونگاه اگر زنی تفویض بوز کرده است این رسحن باطل است و از بحث بیرون. چرا؟ برای اینکه بحث در طلاق است، ولا طلاق الا علی نکاحین، و اگر نکاح باطل بود دیگر سخن از طلاق به می نمیآید. اون وقت اون نصوص اصلی آیات که تأسیس شد شامل نمی شود. این که فرمود ور المطلقات متاع بالمعروف، یعنی اون زنهایی که نکاح صحیح کردند و طلاق گرفتن و زنی که در اثر آشنا نبودن مسئله رو اون علاقه خام جوانی خود را تحویز کرده است که این نکاح صحیح نیست. در سوره مبارکه احزاب آیه 50 که آیه مبسوطی است این چنین میفرماید یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی، این امور رو بیان میکند. بعد فرماید و امرأتن، یعنی انا احللنا لک امرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسها للنبیه این اراد النبی ان یستنکحها خالصتن لکه من دون المؤمنین، یعنی این مخصوص توی پیامبر است. اولا الزامی در کار نیست، خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باید راضی باشه. اگر زنی خواست خود را در اختیار حضرت قرار بدهد به عنوان تفویض بوز، فقط به فقط برای رسول الله حلال است. خالصتن لکه من دون المؤمنین، لذا جزء خصائص حضرت ذکر شده است. پس اگر کسی در اثر آشنا نبودن مسئله خود را واگذار کرد، اون عقد صحیح نیست. و اگر چنونچه مهر را واگذار کرد، یعنی تعیین مهر را، گفت که ما ازدواج بکنیم بعدن در باره مهر به یک توافق مشترک برسیم، یا هرچه که شما گفتید یا هرچه که ما گفتیم و امثال ذلک، این عقد صحیح است. و اگر قبل از تعیین مهر طلاق دادن تمتی واجب است، قبل از مباشرت طلاق دادن تمتی واجب است، بعد از مباشرت طلاق دادن مهر المثل واجب است. این مهر المثل در این گونه از موارد کار مهر المسمى را می کند در اون مواردی که یاد شده است. بنابراین از مجموع این دو تا آیه، این حدودی که می تواند مقید یا مخصص اون مطلق ها و عام های تأسیس شده باشد روشن میشه. این علل موسی قدرها هم که ظهور در وجوب دارد چون به علا تعبیر کرد، و و ار المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضتن. اگر طلاق قبل از مساس و مباشرت بود در حالی که مهر معین شده است فنصف ما فرضتم، این به وسیله طلاق تنصیف می شود، وگرنه عقد کلن مملک کل است، منتها نسبت به نصف به استقرار، نسبت به نصف دیگر به تزلزل، لذا به فریضه یاد می شود. فنصف ما فرستم، اونگاه می فرمان به این که این حکم الله نیست، این حق متقابل هست، لذا قابل عفو است. الا ان یعفونه، مگر این که خود اون نسا از نصفشون بگذرن. او یعفو والذی بیدهی عقدت النکاح، یا اون که زمام زناشویی به دست اوست عفو کند. پس پرداخت نصف مهر اگر طلاق قبل از مباشرت بود لازم است، مگر این که خود این زنها عفو کنند که نصف رو نگیرن یا مقداری از نصف رو نگیرن. این مطابق همون آیه سوره نساء خواهد بود که برای شما حلال نیست اون که را که به زنها دادید بگید، مگر این که روی چی به نفس خودشون بخوام بپردازن که بحثش قبلا گذشت. این مگر این که روی تیب نفس خودشون بخواهن بپردازم، این رد است و این عفو است. هر دو تیب نفس میخواهد، یا نمیگیرد یا برمیگردارد، مگر این که خود این زنها عفو کنند یا اون که زمام نکاح به دست اوست عفو کند. این اگر این او یعفو والذی بیده عقدت النکاح منظور اولیای زوجه باشند، در صورتی که زوجه ولی داشته باشد و صغیر باشد، یعنی یا خود زوجه اگر بالغ است عفو کند یا ولی او عفو کند، که این یه سلسله روایاتی بیده عقدت النکاح را بر اولیای زوجه تطبیق کردن. او یعفو والذی بیده عقدت النکاح منظور زوج باشد، که روایات دیگر منتها از طریق اهل سنت از حضرت امیر سلام الله علیه تصویر تایید میکند که منظور زوج باشد. اگر منظور زوج باشد، یعنی اون مقداری که مهر تعیین شده است به وسیله طلاق قبل المباشره نصف را باید بدهد، حتما اون بقیه را هم با گذشت و عفو میتواند بدهد، یعنی زائد بر نصف هرچه هست خودش میتواند به عفو بدهد و به طیب نفس بدهد. ولی برای اینکه اساس خانواده در یه همچه حالی به کینه و قهر نینجامد، به هر دو گروه خطاب کرد، فمود و ان تعفو اقرب للتقوا. این ان تعفو خطاب به هر دو گروه است، خطاب به مسلمین و مؤمنین است، یعنی خواه زن خواه مرد بنای هر یک بر گذشت باشد، نه برای هر یک بر تقاص. و ان تعفو اقرب للتقوا. و این مسئله چون مهم است، این رو به صورت نهی هم یاد کرده است، همود ولا تنسوا الفضل بینکم، مبادا اون تفضل و گذشت و افزون بخشی را فراموش کنید. طبق روایات اولا، چون دو طایف روایات است، مرد احتمال شدادیم، روایاتی دارد که به یده عقدت و نکاح منظور ولی زوجه است، میشه ابو جد امثال زاده یا وسی. روایات دیگر که از طریق اهل سنت است، از حضرت امیر صلی الله علیه و سلم، از رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که منظور از این بیدی عقدت و نکاح زوج است. ولی این و ان تعفو شامل هر دو گروه خواهد بود. این که فرمود و ان تعفو اقرب للتقوا ولا تنسب الفضل بینکم، برای اهمیت مسئله هم به عفو امر کرد و هم از نسیان تفضل نهی کرد. فرمود گذشت را رعایت کنید، مبادا از افزون بخشی و صرف نظر کردن و تفضل غفلت کنید. ان الله به ما تعملون بصیر. البته زید این کریمه مطلبی دارد که بعد از بحث‌های روایی خواهیم خوند، روایاتی که هست را اجمالا اشاره میکنیم. تفسیر شما را از فرمایید. باب دوم از ابواب عقد نکاح این است که تفویض بوز باطل است بر اساس آیه 50 سوره احزاب که همون خالصتا لکه من دون المؤمنین. باب دوم از ابواب عقد نکاح، حدیث 1، 2، 3 و حدیث فراوانی در این باب هست. حلبی میگوید من از امام صادق علیه السلام پرسیدم عن المرأه تهبو نفسها للرجل ینکوها بغیر مهر، این درست است یا نه؟ اصلا مهر نیست، این تفویض بز است نه تفویض مهر. فقال علیه السلام انما کان هذا للنبی صلی الله علیه وسلم فاما لغیره فلا یسله هذا حتی یعوضها شیئا یقدم الیها قبل ان یدخل بها قل او کسو. بالاخره چیزی باید باشد، حالا یا زیاد یا کم. عقد بدون مهر روانی. دومم کنانی از امام صادق علیه السلام نقل بکند که لا تحل الهبه الا لرسول الله صلی الله علیه وسلم. خب اگر این روایات نبود آیات به خوبی دلالت داشت خالصتن لکم دون المؤمنی. این روایات هم میفاد به این که حلال نیست، یعنی باطل است. لا تحل الهبتو الا لرسول الله، لذا تو کتاب آفقی این جده خصائص حضرت ذکر میشود. و اما غیره، یعنی غیر از صلوات الله و سلام علیه، فلا یسله نکاحون الا به مهر. امام صادق سلام الله علیه در روایت سوم دارد که فمرأت وهبت نفسها لرجل او وهبها له ولیها، خود شخص خود را واگذار کرد یا ولی اون کودک این دختر را به یک مردی واگذار کرد، صحیح است یا نه؟ فقال علیه السلام لا، انما کان ذالک لرسول الله صلی الله علیه وسلم لیس لغیره الا ان یعوضها شیئا قل او کثر. روایت چهارم هم از زرار از امام باقر علیه السلام نقل میکند سألتو عن قول الله عز و جل و امرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسها للنبی، یعنی چه؟ قال علیه السلام لا یحل الهبه الا لرسول الله صلی الله علیه وسلم و اما غیره فلا یسله نکاحون الا به مهر. روایت پنجم هم همین معنا را در بر دارد. ششم هم لا تحل الهبه الا لرسول الله است. امام باقر سلام الله علیه فی حدیث این چنین فرمود التی وهبت نفسها للنبی، در این باره که از حضرت سؤال شده است، حضرت فرمود فاحل الله هبت المرأة لنفسها لرسول الله صلی الله علیه وسلم ولا یحل ذلک لغیره. در روایت نهم دارد که لا تحل الهبه لأحد بعد رسول الله. اینها برای بیان بطلان تفویض بوز، یعنی نکاح بلا مهر اصلا. در خصوص روایاتی که تمتیع را محدود کرد در جایی که اصلا مهر ذکر نشده باشد و قبل از مباشرت حاصل شده باشد، از جمع روایاتی که در کتاب ابواب مهور و همچنین طلاق آمده است، این جمع‌بندی که برجسته استفاده می شود. باب 12 از ابواب مهور این چنین است که حدیث اول حماد عن الحلبی قال سألتو، این مزمریست که به اعتبار مزمر او را بها دادن. سألتو عن الرجل یتزوج امرأةً فدخل بها ولم یفرز لها مهرن ثم طلقها، فقال علیه السلام لها مهرن مثل مهور نسائها. اگر مرد تعیین نشد ولی مباشرت شد و طلاق حاصل شد، اون مهر المثل است. و آیه هم فرمود اگر مرد تعیین نشد و قبل از مباشرت طلاق دادید، این است تمتیه است. پس اگر مباشرت شد میشه مهر المثل. اونگاه فرمود فقال لها مهرون مثل مهور نسائها و یمتعها، یعنی گذشته از مهر المثل تمتیه هم هست. اینه که هم بر استحباب کردن به شهادت روایات دیگر، که این دیگر تمتیه واجب ندارد. چون روایت دوم همین باب این است که منصور ابن حازم میگوید من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم مردیست یتزوج امرأةً ولم یفرض لها صداقاً، مردیست که ازدواج کرد و مهر معین نشد. چون مهر با تعیین فریضه می شود، از این جهت از او به فرض یاد شد. قال لا شیء لها من الصداق، چون مهری معین نکردم فعلا چیزی طلب ندارد، از صداق طلب ندارد. اما فإن کان دخل بها فلها مهر نسائها، ها مهر المثل. خب چون در صدد بیان بود و فقط مهر را بیان کرد، برای مشابهت غیر از مهر تمتی واجب نیست. اون روایت اولا که دارد مهر المثل دارد و تمتی، اون تمتی را هم بر استحباب کرده، برای اینکه روایت دوم دارد فقط مهر واجب است. سوم هم همین است. عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میگوید امام صادق سلام الله علیه فرمود مردی که تزوج امرأةً ولم یفرض لها صداقها ثم دخل بها قال لها صداق نسائها، و اگر چنون چه مباشرت نکرد زیر پوشش همون آیه لم تفرضوا قرار میگیرد. و اما در خصوص مسئله تمتی که طلاق باشد، مهر تعیین نشده باشد و طلاق هم قبل از مباشرت باشد، این سه قید روایات باب 48 ابواب مهور مسئله تمتی را بیان میکند. روایت اولا محمد ابن مسلم از امام باقر سلام الله علیه سؤال میکند سألتو عن الرجل یطلق امرأته، مردیست که زنش طلاق میدهد چی باید بپردازد؟ قال یمتعها قبل ان یطلق، قال الله تعالی و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره. این مار اونجاست که مهر معین نشده و طلاق هم قبل از مباشرت است. روایت دوم که محمد ابن ابی نصر ان بعض اصحابنا از امام صادق نقل میکند ان متعت المطلقته فریضتون، همونطوری که مهر فریضه است متعم فریضه است. اگر مهر معین کردید که خب مهر، اگر مهر معین نکردید متعم فریضه است. روایت چهارم این است که از امام باقر سلام الله علیه سؤال شد مردیس یرید ان یطلق امرأته قبل ان یدخل بها قال یمتعها قبل ان یطلقها فإن الله تعالی قال و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره. خب اینا که صریح در امر و گاهی تعبیر به فریضه و گاهی ظهور در وجوب امثال ذلک است. روایت پنجم از امام صادق سلام الله علیه درباره مردی که زنش طلاق میداد ایمتعها، یعنی واجب است بده، چون سوال از استحباب که نمی کند، سوال از جواز که نمی کند. که خب اگر کسی زنش خواست طلاق بدهد، حبس بختری که از فقهای اون عصر است، از حضرت سوال نمی کند که آیا جایز انسان چیزی به زنش بدهد که ایمتعها، یعنی یجب علیه تمدی املا، وگرنه جواز که سوال نمی کند که. قال نعم اما يحب ان يكون من المحسنين اما يحب ان يكون من المتقين، هر داره که خدا هم کرده که. روایت هفتم از امام صادق سلام الله علیه فر رجل يطلق امرأته قبل ان يدخل بها قال عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا و ان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها الا نحو ما یتمتعو مثلها من النساء. و این تمتی به منزله مهر المثل می شود. فرمود چطور سایر زنها تمتیع می شود؟ این هم اونچنان تمتیع می شود؟ هم مهر در صورتی که مهر معین نکنند و مباشرت بشود سخن از مهر المثل است، هم مهر معین نکنند و مباشرت نشده طلاق بدهند سخن از متعة المثل است، تمتیع المثل است. یمتع به مثلها من النساء. و اما در سایر موارد متعة البته مستحب است، رو این تخصیص و تقییدی که شده و جمع‌بندی که شده متعة در موارد دیگر واجب نیست، گرچه در بعضی از روایات تعبیری دارد که ازش وجوب استفاده می شود. این توی این مسائل اخیر خیلی کارساز است، یعنی این که الان میگن زن اگر خواست طلاق بگیرد تنها مرد کافی نیست برای اینکه شریک زندگی مرد بود در کل این چند سال، الان با همون مهر 50 سال یا 40 سال قبل اکتفا بکند رها بکنن، این چنین نیست. روایات فراوان دارد که البته همون بر استحباب کردن. این باب 50 از ابواب مهور این است که اگر زنی مباشرت شده و طلاق میگیرد، غیر از مسئله مهر که بحث جدایی دارد، دادن مقداری از متاع او واجب است. زراره از امام باقر سلام الله علیه نقل میکند، قال متعة النساء واجبة دخل بها او لم يدخل بها و یمت قبل ان یطلق. این رو بر صحابه فرمود که محمول بر استحباب مؤکد است. این اگر بگوین به این که زنی حق ندارد، مردی حق ندارد زن را همچنین رها کند بعد از چندین سال خدمت و مقداری میتوان در ضمن شرط عقد نکاح و امثال ذلک فراهم کرد، این زمینه استحباب مؤکدش هست، همین را میتوانند در ضمن عقد شرط کنند. اون وقت در همین باب هست فمود لکل مطلقتن متعتون. این لکل مطلقتن متعتون مطابق با همون اصل آیه 241 سوره بارکه بقره است که اصل اولی مسئله است. اونگاه راه فنی فقهیش همان است که همون طوری که آیات جمع‌بندی شد به چند طایفه تقسیم شد، طایفه اولا و ثانیه و ثالثه، بعد تخصیص و تقیید شد، راه قرآنی حل شد، بحث‌های روایی هم به شرح ایزم. یه عموماتی هست، یه مخصصاتی هست، یه مقیداتی هست که تخصیص میزنه. اما این که فرمود برای هر متعلق متعه است، لذا برام صاحب وسائل فرمود این محمول بر وجوب نیست، بر استحباب مؤکد است، این زمینه را باز بکند که اگر زنی به مرد گفت گذشته از مهر تعهد من بر این است که 1/3 یا 1/10 او قل و کسر در ضمن شرط در ضمن عقد که اگر طلاق حاصل شد این مقدار به ما بدی، این میشه متاع. اصلش مستحب است که لکل مطلقتن متعتو، منتها حالا این روایتی که حضرت فرمود چه مباشرت بشود چه مباشرت نشود، صاحب وسائل و این گونه از بزرگان هنه بر استحباب کردن که راه فقیش هم همین است. اما این مستحب را می شود در ضمن عقد به وسیله شرط واجب کرد، منتها المؤمنون عند شروطهم میگد این چیزی که شرعاً جایز بود و شرعاً مستحب بود و شما شرط کردید وفای به شرط لازم است. والحمد لله رب العالمین.